بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل چهارم راجع به شهادت به رسالت و شهادت به ولایت در اذان و اقامه حضرت امام بحث ارائه می فرمان. اصل اون چرا که از امام در اینجا پرداختن با پاره از توصیحات در جلسه پیش ارائه شد و این بخش از عبارت هم در واقع مطرح شد. اصل امام در ادامه یکی از شبهاتی که در این قسمت ممکنه طرح بشه رو مورد توجه قرار میدن و پاسخ رو ارائه می فرمان. شبهی که در اینجا مطرح است در کتاب های عرفانی تحت عنوان خلط میان قرب وجودی و قرب سلوکی مطرح شده که گاهی هم به عنوان صراط مستقیم وجودی و صراط مستقیم سلوکی، ولی بیشتر همون بحث قرب وجودی و قرب سلوکی اینجا مطرح هست. چون ما در جلسه قبل عرض کردیم از امام می‌فرمان مسئله رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت به رسالت در واقع از آن به واسطیت اون بزرگواران در غوث نزول و غوث صعود هست، یعنی هم در غوث نزول به لحاظ وجودی و هم در غوث صعود به لحاظ عروج روحانی خلائق نیاز به واسطه و وسائط دارن و باید این وسائط باشن. این شبه میگه که با توجه به این که خداوند متعال قرب به همه چیز داره و در همه جا حاضره، نیاز به واسطه بیمعنا هستش. این ما میشه بگیم که اصلا خداوند متعال به گونه‌ای وضعیت او هست که خودش منشأ ارتباط ما با او هست. ما با خداوند متعال در ارتباط هستیم، ما اصلا نیاز به واسطه نداریم، یعنی نسبت او با ما نسبت مستقیمه، واسطه لازم نیست. در اینجا چیزی رو که از امام مطرح می‌فرمایند این هستش که کسی که این شبهه رو مطرح می‌کنه در واقع بین اعتبارات خلط کرده. در مقام هستی شناسی بین اعتبارات مختلف با تفکیک کرد. من نمونه های مختلف رو عرض میکنم تا برسیم به اون چیگه اینجا از که امام میخواد مطرح بفرما. مثلا این که خداوند متعال به همه ما نزدیکه که در آیات فراوانی از قرآن بهش توجه شده، غیر از قرب ما به خداوند متعاله، اونو میگن قرب وجودی. قرب وجودیه و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا ان الله یحول بین المرء و قلبه مثلا، یا مثلا نحن اقرب الیه من حبل الورید. اون قرب حق به خلقه که خداوند همه جا حاضر است و شاهده. این غیر از قرب ما به حقه. قرب ما به حق تو فضای رفع تعینات به نحو سلوکی معنا پیدا میکنه، یعنی ما آغشته به حجاب‌ها و موانع در این عالم ماده هستیم. بله، یک روزنه ای راه ارتباطی با حق سبحانه و تعالی مستقیم داریم، ولی پشت حجاب‌های فراوان. قرب سلوکی با دریده شدن این حجاب‌ها و تعینات حاصل میشه که این حجاب‌ها و تعینات دریده میشه انسان به تعینهای برتر میرسه، حق رو خیلی واضح و شفاف میابه. نباید بین این حیثیت ها و اعتبار ها خلط کرد. مثلا یکی از خلط های خیلی جدی که متاسفانه صورت گرفت در همین بحث صراط مستقیم وجودی و صراط مستقیم سلوکیه. بعضی از افرادی که تو این فضاها قلم بردند و حرف زدند و ادعای روشن فکری اینها دارن، با استفاده از همین حرفای آقایون عرفا یک کشفهمی بزرگی انجام دادن. مثلا برخی از برداشت هایی که در سنتگراها هست در دنیا همینه، اونا یه اشتباه میان صراط مستقیم وجودی و صراط مستقیم سلوکی میکنن. بله، همه به سمت خدا داریم میریم، انا لله و انا الیه راجعون. هیچ تفاوتی در میان اشیا از این جهت نیست، هیچ تفاوتی بین مؤمن و منافق و کافر و اینها نیست، همه به سمت خدا داریم میریم. یا ایوال انسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، که این لقاء وجودیه. بعضی اشتباه میکنن در این آیه، اون لقاء الله مطلوب اولیای الهی مطرح نیست، چون در ادامه میفرمان همه به طرف خدا میرید، با خدا ملاقات میکنید، اما اون کسی که نامه عملش نمیره از سمت راست بیاد کذا، اگه از برای زهر بیاد کذا. خود اون آیات بعدی حکایت از این داره که این لقاء الله مطلوب اولیاء الله نیست، این لقاء الله قهری وجودیه، هر به سمت خدا میریم. اما به سمت خدا چجوری میریم؟ آیا ما با خدای رحیم و ودود روبرو میشیم یا با خدای غضبان و منتقم روبرو میشیم؟ اینجاست که مسئله صراط مستقیم سلوکی مطرح میشه. بله، همه راه ها به خدا ختم میشه، اما نوع ختم شدن ها با هم فرق میکنه. اونی که سعادت میاره قرب وجودی نیست، اونی که سعادت میاره صراط مستقیم وجودی نیست. اون صراط مستقیم سلوکی و قرب سلوکی هستش که برای انسان سعادت میاره. بله، الان خداوند متعال به همه ما نزدیکه، به تعبیر اینجا از یک جهت ما واسطه‌ای بین ما و خدا نیست، اما این عدم وسادت، عدم وسادت از منظر بیکرانگی خداوند متعاله. این غیر از این استش که ما هم در قوس نزول نیاز به واسطه داریم، هم در قوس صعود نیاز به واسطه داریم. چون خداوند یک حقیقت بیکرانه، صمده، اول و آخر و ظاهر و باطنه، همه جا حاضره، از این حیث ما واسطه نمیخوایم. اما این نفی وسائط در قوس نزول و نفی وسائط در قوس صعود نمی کنه. ما وقتی میخوایم در این قوس صعود به طرف خدا بریم و تقرب به حضرت حق پیدا بکنیم، حتما نیازمنده به واسطه هستیم. امام خیلی سربسته خودشو میفرمان که همین مقدارم نباید اینجا باز میکردیم. اینا ویژه مباحثی هستش که پس از طی مراحلی باید مطرح بشه، ولی در هر صورت بحثی است که ممکنه پیش بیاد و پاسخش همین است که از امام مطرح فرمود. من این قسمت از متنش رو بخونم. و اگر کسی گمان کند که حق تعالی با هر موجودی غیوم و به هر یک از اکوان محیط است، یعنی حق همه جا حاضره، آیات قرآن بر این معنا داریم، روایات فراوان بر این معنا داریم، کسی آمد از اون جا سریع بوده اومد خدمت رسول الله، عرض کرد که یا رسول الله خدا کجاست؟ حضرت فرمود اینجاست، همه جا حقی. حالا اینم بیان مکانی، نه این که خدا رو محدود بکنه، میخواد این حق همه جا هستش، هیچ کجا نیستش که حق اونجا حاضر نباشه. اما این که سعادت آفرین نیست، این که معناش این نیستش که اگه اینجوری حق همه جا هست، من چه نیاز به نماز خوندن دارم برای اینکه به خدا نزدیک بشم، چه نیاز به روزی گرفتن دارم، چه نیاز به سلوک دارم، چه نیاز به مراقبت دارم، چه نیاز به توسل دارم، چه نیاز به شفاعت دارم، اینجوری نیست. وجوه همراهی خدا با ما خیلی فرم، بحث خیلی مستوفا و خیلی خوبیه. وجوه همراهی حق تعالی با ما بسیار متکثر هست. خدا با کفار هم هست، با منافقین هم هست، با جنایتکاران هم هست، با ریاکاران هم هست، با مؤمنین هم هست، از این با همه هست. این نه سعادت آفرینه، نه تکلیف را از انسان برمیداره، هیچ چیه. تو اینا تکلیف زاست، اینا موجبی میشه که انسان حرکت بکنه. خب این تر نباید انسان رو فریب بده که پس بگه من واسطه نمیخوام. و اگر کسی گمان کند که حق تعالی با هر موجودی قیوم و به هر یک از اکوان محیط است، بی واسطه وسائط، چنانچه اشاره به آن شده در آیه شریفه ما من دابتن الا و آخذون به ناصیتها، چی داره در ادامه؟ ان ربی علی صراط مستقیم، که این صراط مستقیم وجودیه، خداوند ناصیه همه افراد رو گرفته و داره میبره به سمت خودش. و بعد میفرماد که پروردگار من روی صراط مستقیم و همه طرف من. این صراط مستقیم وجودیه، این صراط مستقیم نیست که سعادت آورین باشه، این قهریه. غیر از اونی هستش که ما در سوره حمد از خداوند متعال میخواییم که اهدنا الصراط المستقیم، که ما رو به صراط مستقیم برسان. صراط مستقیم وجودی مقابل نداره، همه صراط ها مستقیم است، صراط انحرافی دیگه نداریم. ولی صراط مستقیمی که در سوره هم مطرحه مقابل داره، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوبین علیهم ولا الضالین، درسته؟ اونا مقابل داره. این خلطی که الان اشاره کردیم از تمام داره شما میفرماد، خیلی ها رو به بدفهمی انداخته و مشکلات زیادی رو پدید آورده، حتی تا تکثر دینی و پلورالیسم و همسایی ناکشیده شده. هر که هر جور میگه مثلا درسته، توجه کردید؟ حرف آیون و عرفا واقعا این نیستش و این کشفهمی و برداشت نادرست از حرفاشون هست. لذا بله؟ خود معلوم هم نیستش که شنیده باشن. نه، این رو مثلا مرحوم جامی در حواشی بر نقد النصوص آورده این بحث رو، و یه تیکه کوچیک در این باید به نحو فنی کتابا رو خونده باشن، حواس جمع باشه. لذا الان رساله های نوشته شده و این نقد ها صورت گرفته. یه جای کوچیک یه محقق قیصری تذکر داد در جست و گریخته و اونا خیلی پررنگه. همه به سوی خدا داریم میریم، از هر نفسی هر راهی بره به سوی خدا داره منتهی میشه. مثلا یه سه جمعه دیگه، مثلا تصفیه اعتقادات، هر کسی هر اعتقاد داشته باشه نمیشه باطل مطلق باشه. این هزار وفاس دیگه اگر در دستگاه خودش فهمیده نشه، همش کج فهمی ازش اتفاق میفته. مجموع چیزهایی در کلمات عرفا هستش که از بس انبوه و زیاده گاهی اوقات اون چیزهای دیگه رو تحت شعاع قرار میده. مثلا تحلیلی که نباید خیلی چیزا رو مطرح کرد، تحلیلی که راجع به خیلی از مسائل عرفا دارن همینا رو تداعی میکنه. خب میفرماد اگر کسی گمان کند که چون خدا با همه هست بس دیگه ما واسطه نمیخواییم، اختلاط بین مقامات و اشتباه بین اعتبارات نموده و مقام کثرت مراتب وجود را با فنای خیلی ها از کسانی که تا عرفان میکنن هم دچار همین اشتباهات هستن، دقیق نمیتونن حیث ها را از هم دیگه تفکیک بکنن، اعتبارها را حفظ کنن، هر چیزی رو در مقام خودش بنشانن. حتی این فقط تو حوزه عرفان نیست، تو روایات ما، تو آیات ما چیزهایی وجود داره که اغلب چون سطحی رد میشیم برای ما مشکل ایجاد نمیکنه. ولی وقتی عمیق که شما میشید در همونها، وقتی عمیق که بشید و این عمقتون به اون نهایت کار نرسه، ایجاد مشکل میکنه. لذا خیلی ها مثلا آیات قرآن رو متناقض میبینن، تناقضات القرآن رو خواستن بنویسن، یا خیلی ببینم این آیات با هم دیگه سازگاری نداره، درجه که همین مشکلات درش پدید میاد. خیلی ما مثلا تو روایات مخصوصا چیزهایی که گفته شده تو ادعیه، من لیست بلند بالایی از اینها وجود داره، چون اغلب سطحی میخونیم میریم، شاید همین لطف الهی باشه برای ما ایجاد مشکل نمیکنه. شما همین دای کمیل اون قسمت ها رو نگاه بکن که بحث ورود انسان به گناه رو این چی میگه. وقتی حضرت میگه که مثلا چنین شد و چنان شد و به من فرمود این کار رو بکن و من نکردم، و بعد اونجا میگه قضای تو هم این رو پشتیبانی کرده که من برم توی گناه بیفتم. توجه کردی؟ اسأله و لازالک القضا یه چنین تعبیری داره. حالا بعدا که دعای کامل را اگر توفیق کردید و این دعا رو خوندید به این قسمت توجه داشته باشید که اونجا یه چیز سختی وجود داره. اگر کسی اهل عمق نباشه اونجا دوچار مشکل میتونه. ما از توجه نمیکنیم جو میخونیم بلازه اینو مشکل ایجاد نمیکنیم، فقط اینا نیست. و حالا خیلی حرف اینجا هست، مثلا شما رو میکنی به خداوند و همش ما دوست داریم میگیم ای رحیم، ای رحمان، ای مثلا ای دهنده، ای موتی. خب یا زار هم هست خداوند متعال، یا نافع، یا زار. خب منشه همه ضررها رو که غیر از خدا نمیتونیم بدونیم و این در دستگاه توحیدی فهم میشه. برای خیلی اینا ممکنه موجب چی بشه؟ ممکنه کسی بخواه اگه اینجوریه خب پس معلومه خودش زار، خودش نافع هست، شیطان ضرر میرسونه، ازلال داره، خودش خود خداست، خدا دیگه اشکال نداره، هرچی هستش باشه. همین برداشت میشه. همه وجوه پروردگارم، همه تجلیات پروردگارم، چه اشکالی داره همینا؟ همه عارف هم همینو میگه، منتها همه عارف دیگه همین حرف میزنه، شمشیر هم دست میگیره چی؟ با شیطان میجنگه، با کفار میجنگه. خیلی گهگاهی آدم تعجب میکنه درسته؟ ذوق افراد مثلا که دادست امامه درسته؟ و امام مشرب عرفانی داره، کاملا معلوم میگه مشرب عرفانی داره درسته؟ حالا گهگاهی آدم مقایسه ها نمیخوام حالا اون مسئله بکنم، ولی به امام بگید که این چند نفر مهدور و دم هستن و این تفنگ هم به دستش بدید و هیچ کس هم نیست که اجرا کنه، میزنه همه رو میکشه راحتی. درازی چون همه برش چیزی نداره، خواهی هم جلوه های پروردگار هستن. درازی این به دلیل اینکه برای امام مسائل عرفانی حل و فصل شده، روشن براش، تفاضل وجود داریم و چیزهای فراوانی اینجا هست. ولی امثال اینجور برداشت های سو و نادرست فراوان صورت میگیره از آیات، روایات، از کلمات اهل معرفت زیاد صورت میگه. هست امام به یک اشاره میکنه که مثلا اگه کسی بگه شیعه چی میگه، واسطه چیه، شفاعت چیه، خدا با همه ما هست، دست بر خدا حرف بزن. توجه کردید؟ اون وقت میگیم این شخص بین مقامات و اعتبارات خلط کرده، اختلاط بین مقامات و اشتباه بین اعتبارات نموده و مقام کثرت مراتب وجود را با فنای تعینات به هم خلط نموده. اگر تعبیرات دیگری از حضرت امام می اومد راحت تر معنا می شد این جملات، ولی الان که این تعبیر را حضرتشون مطرح کرده باید به این سبک معنا بکنیم که شما وقتی مراتب وجود در نظر می گیرید، وجود در همه مراتب هست، ولی مراتب هم لحاظ کن دیگه. وقتی شما مراتب وجود، خصوصا تو برداشت عرفانی ما مراتب وجود می گیم، شما میتونید بگید وجود با همه هست و واسه ارتباط مستقیم با وجود دارم، ولی نباید غفلت بکنی از مراتب به ما و مراتب یه وجه کرده از مراتب که نباید غفلت کرد. تو این سو شما میخواید بحث تعینات رو، ما پشت تعینات فراوان با خدا ارتباط داریم. بله این تعینات همه ایست تقییدی هست، نباید این را رسته ما میکنم، نباید این را تر بشه، همه ایست تقییدی هست، فاصله ایجاد نمیکنه از یک جهت، ولی از یک جهت بالاخره تعینات هست. برای رفع تعینات شما نیاز به توسل دارید، نیاز به واسطه دارید، نیاز به عنایت دارید، نیاز به اعمال دارید، نیاز دارید که سلوک کنید، کارهای انجام بدید، نباید اینها موجب اشتباه ما بشه. بعدشون میفرمان و این بحث را بدین رساله چندان ارتباطی نیست و اینقدر نیز از طغیان قلم واقع شده. در ادامه از امام همون بحث سابق را مطرح میفرمان که ما برای رسیدن به مقامات عالی نیاز به دستگیری معصومین علیهم السلام داریم. من در جلسه قبل دستگیری معصومین تا اون مراحل ذیلش هم مطرح کردیم تا برسه به در واقع اعمال انسان، استاد اخلاق، استاد سلوک عام، استاد سلوک خاص، معنی ویژه و پشت سر همه اینها و در همه لایه‌ها معصومین علیهم السلام عمل میکنن. توجه به اونها، توسل به اونها، احترام به اونها نقش خیلی کلیدی در صعود در این مراتب داره. اولیای بزرگوار ما هم خیلی این معنا رو تذکر دادن. برای ائمه معصومین شأن بسیار زیادی هست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در تمام اینا از شرمندگی باید بگیم چون خودمون چندان رعایت نمی کنیم، در تمام وفیات حضرت ایشون در مجالس حاضر می شدن، از اون جلسات استفاده می کردن. آدم واقعا سر تنبلی انسان اگر توجه نمی کنه، ولی در تمام اینها انسان میتونه بهره ببره، بهره روحی ببره، بهره معنوی ببره. اشکی که انسان برای معصومین میریزه برای خود او هستش، برای گشوده شدن راهای او از توجه قلبی. هرگز انسان، ما خودمون رو سرباز از ولی عصر میدونیم، نباید از توجه به از اون حضرت غافل بشیم، ولو در درس و بحث و اینها قوتور بشیم، دائما باید او هیچ وقت از ما غافل نیستش. به حسب روایاتی که هست، به حسب منطقی که پشتش هست، به حسب عرفان، به حسب برهان، به حسب روایات، هیچگاه از ما غافل نیست. ما نباید از او غفلت بکنیم. خوشا به حال افرادی بودن، علمایی بودن، ما که این توفیقات نداریم، مرتب عریضه می نوشتن نسبت، نه که من تو این منظور نبود، اصل اون معنا که یک انسان خلوت بکنه با حضرت ولی عصر، مثلا در دلهاش رو در کاغذ بنویسه، اینا تأثیرات تربیتی فراوان داره ها، موجب ارتباط انسان با حضرت میشه. انسان این رو مثلا یاد داشته می نویسه، مثلا باید همه رو جمع میکنه برای خودش، یا نه اون تفکر عوامانه، نه مثلا تو آب بندازیم که بعدا مثلا اینا، نه توجه کردید، این فضای تربیتی معنوی سلوکیش رو توجه بکنید. ممکنه یک عارفی هم، یک ولی الهی هم بیاد این نامه رو بندازه توی یه جوی آب، این یک معنایی داره که ای آب که مثلا میروی حتما مثلا با او برخورد میکنی، توجه کرده، یا حضرت آدم اولش هم توجه داره، شما این کار داریم نیازی هم نیستش که آدم مثلا نامه بندازه. این ابراز احساسات، این تبلور دادن اون نیازهاست و این خیلی اهمیت داره. و عریضه می نوشتن، صحبت می کردن با حضرت، و بعد مثلا لحظاتی رو در شبان روز، لحظاتی رو ولو کوتاه با حضرت صحبت می کردن. خیلی تأثیر توجهی جدی داره، خود حضرت رو متوجه انسان می کنه، انسان وقتی متوجه حضرت می شه، حضرت متوجه تأکیدی و اکیدتر نسبت به انسان می کنه. بالاخره الان ایشون صاحب زمانه، ولی زمانه، درسته؟ به تعبیر آقای آقایون، بعضی ها ابن الوقتن، بعضی ها ابوالوقتن، حضرت الان ابوالوقت، صاحب این وقت و زمانه. ما تحت سیطره این زمان هستیم و اقتضاعات خودش رو پیاده میکنه، ولی او صاحب این زمانه. وقتی صاحب این زمانه، همه امور به دست او منتشی میشه، این توجهات کار خودش رو میکنه. زیارت ها، زیارت معصومین علیهم السلام، چه زیارت حضوری، چه زیارت غیر حضوری، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، یه برنامه انسان مثلا داشته باشه، غفلت نکنه به مدتی یه وقتی، مثلا طلبی یک ماه کمتر بیشتر ازش بگذره و توجهی به حضرت معصومه سلام الله علیها نداشته باشه. ما قطعا به توجه اون بزرگواران نیاز داریم. بالجمله تمسک به اولیای نعم خود، خیلی تعبیر شیرینی، اونا اولیای نعم ما هستن. آدی تمسک به اولیای نعم بکنیم تأثیر داره دیگه، چون تمام فیوزات ما از مجاری اونها در واقع ساطع میشه و عبور میکنه. اونا مجاری فیض هستن، اونا واسطه های فیضن. بالجمله تمسک به اولیای نعم که خود، بله، اولیای نعم که خود راه عروج به معارج را یافته. خب خود اون اولیای نعم چه وضعیت دارن؟ اونا واصلن دیگه، اونا واسه اون استفالات، این استفالات رو نباید خیلی به کار برداری، اونا سفر سومشونه، سفر چهارمشونه، اونا رفتن، فانی در حق شدن، به مقام بقای بعد از فنا رسیدن، الان در سفر سوم و چهارم حقانی سفر به خلق کردن و در میان ما هستن. یعنی یک موجود حقانی هم که در میان ما هستن، تمسک به اونها میتوانند ما رو هم برساند به اون مقاصد نهایی و مقاصد عالی و بالا. میفهمون راه عروج به معارف را یافته و سیر الالله را به اتمام رساندند. رساندند از بله بله میفهمون و در جمله تمسک به اولیای نعم که خود راه عروج به معارف را یافته و سیر الالله را به اتمام رساندند. اینجا یه ویرگول میخواد، باز از این ویرگول خوب نبود. از لوازم سیر الالله هست، این حتما اینجاست که باید توجه بکنیم. لازمه سلوک الالله تمسک و توسل و توجه به معصومین علیهم السلام، چنانچه در احادیث شریفه به آن بسیار اشاره شده و در وسائل، وسائل شیعه که حدیثش هم در زیر اومده، در وسائل شیعه بابی منعقد فرموده در بطلان عبادت بدون ولایت ائمه و اعتقاد امامت آنان. البته یک بحثی رو ما معمولا در این دست از روایات داریم، در برخی از جاها مطرح کردیم که اینا چجوریه، چه معنای اینها داره، در جای خودش باید بحث رو بدیم. الان چون از امام ناظر به اون فضا نیست، همین فضایی رو که امام داره رو مطرح می کنیم. خب تو اون روایات مطرح بله؟ بله، این مستضعفین کلن داستانشون جداست. این نسل سریع آیه شریفه قرآنی هستش، مسئله یک بحث خیلی عالیه. چون مثلا گاهی از اوقات همه دی گمان میکنن، همه دی بر زبان میارن که فقط شیعه دوازده امامی هستش که اهل نجاته، بقیه همه جهنمی هستن. اونایی که اصلا دین ندارن که هیچ، همه جهنمی هستن. اونایی که دین دارن مسیحیان جهنمی هستن، یهودی ها جهنمی هستن، مسلمان ها سنی هاشون جهنمی هستن، شیعه ها فرق دیگه جهنمی هستن. فقط که بهشتیه، فقط در واقع شیعه اثناشری امامیه، اینا هستن بهشتی هستن. این رو از چی گرفتن؟ از برخی از ظواهر روایات و اینهایی که وجود داره. اینا توجه ندارن که اون روایاتی رو که میفرمان نمیم 72 فرق 73 نمیم همه شون باطل هستن، فقط یکی حقه. اون بحث حقه، نه بحث نجات. بین اهل حق و اهل نجات فرقه. ببینید وقتی که چند تا حرف تناقضی یک جا زده میشه، یکی بالاخره حقه، نمیتونه هر دو تا حق باشه. توجه کردید؟ مثلا مسیحیت میگه تثلیث، ما میگیم نه، بالاخره یکی حقه، نمیتونه هر دو حق باشه، حرف ما درسته اون حرف باطله. ولی مسئله اهل نجات به نص صریح آیات قرآن و به گواهی فطرت انسانی و عقل انسانی، مسئله اهل نجات فرق میکنه. همه کسانی که به اقتضای عقل خودشون عمل کردن، به اون اندازه که توانایی داشتن عمل کردن، همشون اهل نجات هستن. من ناجیه رو باید میدونم، باید توجه بکنیم که منظور از نجات در اونجا چیه، منظور از فرق ناجیه چیه. ولی آیات شریفه داریم، روایات ما تو این قسمت داریم، مسئله مستضعفین، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. توجه کردید؟ این اصول رو باید توجه وقتی میکنید. حضرت امام هم در اجتماع نکنم در اوائل آداب و صلات این مطلب رو مطرح فرمودن. مستضعفین درسته در کمالات عالی قرار نمیگیرن، ولی همشون اهل نجات هستن. مستضعفین کیا هستن؟ عده‌ای که اصلا در یه شرایطی قرار دارن که اصلا احتمال این که دینی حق باشه ندارن اصلا. اونا بر اساس هم عقلی که دارن، انسانیتی که عقلانیتشون میگه، عمل میکنن. توجه کردید؟ کسانی که در یه جایی هستن که اصلا احتمال این که هدایت بهشون برسه، همینجور. حتی از امام گویی میفرمود اگه اشتباه نکنم، بسیار از علمای اهل سنت اینا مستضعفن. در یه شرایطی بود، مگه علما فکر همشون مجتهدن، همشون صاحب تفکرات عمیقن، در یه شرایطی روش کردن اینا که اصلا غیر از این واقعا نمیتون متوجه بشن. به همون مقداری که از دین فهمیده، از قرآن فهمیده، واقعا تقصیر نکرده باشه در مقدمات فهم و تفسیر. چون یه نکته‌ای داریم که خداوند متعال اگر صلاح ببینه، برای اغلب این معنا رو پیش میاره که احتمالات مقابل مطرح بشه، بسترها فراهم بشه. اگه در همون جایی که چیزای دیگه پیش میاد، هی بپوشونه، لاپوشونی کنه خودش از غصب. خب این داستانش فرق میکنه. برای کسی واقعا در یک شرایطی، الان مثلا فرض کنید در دنیای مسیحیت کسی تو اون روستا یا در یه جای زندگی می‌کنه، واقعا درس نخونده، یه فضایی نیست، به همون چیزایی که می‌فهمه واقعا عشق می‌ورزه، هر جا پاکی و طهارت ببینه بهش به طرفش میدوه و میره. توجه کردید؟ میل داره به عبادت، میل داره به پاکی و طهارت، میل داره به اعمال درست و صحیح. توجه کردید؟ خب این به حسب اون چیزی می‌فهمه واقعا اهل نجاته. اگرم تکاملی مطرح باشه، تو تکامل برزخی تکامل پیدا میکنه. توجه کردید؟ خیلی چیزا رو اونجا بهش تعلیم میدن و میارن بالا. اینجوری قضیه. بله، اگر کسی مشکل سر اناده، تقابل با حق، تقابل و الا اگه حق عرضه بشه و اون راحت میپذیره، ولی زنی این بس مهم نیست. ما اگر بتوانیم حقانیت اهل بیت رو عرضه کنیم به دنیا، بسیاری از مردم اونجون جانهای پاک دارن، در همون شرایط زندگی میکنن، در اونجون جانهای پاک دارن که راحت میپذیرن، فقط تواقیت نمیذارن که این حرف های حق برسه به گوش افراد، نمیذارن، تواقیت نمیذارن، باید تواقیت شکسته بشن. تواقیت اگر شکسته بشن، حرف حق عرضه بشه، دلهای پاک میپذیره اینها رو. چرا؟ بله، اصلا بله. یا آسید مصطفی آقا مینی یه تفسیر، من دقیق نمیدونم به کجا برم، ولی از اون یادم از بسیار اینا هم اینجوریه. برای وقتی انسان برخورد میکنه، الان موضوع ارتداد به این راحتی نیست، این کاملا باید با مراقبت باشه. اغلب مثلا بر فرض مثال لاوبالیگری هایی که بشه، انسان باید با ترحم بگی که خب ذهنیت هایی که طرف داره اونهاست که واقعا پرده ها و حجاب هایی برش افکنده که یک فضای دیگر نمیتونه درک کنه. فقط معاند، نگید چون این چیزی هستن، میدونه، توجه داره، فطرتش بهش میگه، روشو میپوشونه. توجه کردید؟ همون شخص هم به حسب شرایطی که هستش نقطه ها روزنه های روشنایی براش هست. توجه کردید؟ اون چیزهایی رو که با دست خودش میپوشونه اونها هستش که در واقع انسان رو بیچاره میکنه و به شقاوت میاندازه، ولی نه، واقعا رفته در یک فضایی، چیزایی بهش القا شده و هیچ راهی به طرف برداشت حق نداره. توجه کردید؟ این حالا بزرگان ما چیزای سنگین دم گفتم، من حالا زدتم میشه و در بقیه فضاها هم مطرح هستش، نمیشه و بقیه سیزها رو گفت. بزرگان ما نکات تصریحی در این قسمت دارن، به اینها رو باید توجه کرد. و بالجمله تمسک به اولیای نعم که خود راه عروج به معارج را یافته و سیر الله را به اتمام رساندن از لوازم سیر الله است، چنانچه در احادیث شریفه به آن بسیار اشاره شده و در وسائل بابی منعقد فرموده در بطلان عبادت بدون ولایت ائمه و اعتقاد امامت آنان. راجع به این روایات، نه فقط این بحثی که ما سعی کردیم، چند بحث دست کم یه بحث خیلی اساسی و مقاله که چند تا بحث برای اونی که در ذهن من هست، یه بحث اساسی اینجا وجود داره که ما نباید سطحی این روایات رو برداشت بکنیم، این رو باید مواظب باشیم. و از کافی شریف حدیث نموده به سند خود از محمد ابن مسلم که گفت شنیدم حضرت باقر روم علیه السلام که می فرمود بدان ای محمد، یعنی محمد ابن مسلم، همانا امامان جور و اتباع آنها از دین خداوند معزولند و گمراهند و گمراه کننده، پس اعمالی که می کنند مثل خاکستری است که در روز طوفانی باد سخت بر او وزد و او را متفرق کند. یعنی عناد با اهل بیت موجب هفت اعمال میشه. تقابل با معصومین، این همون چیزی است که در قرآن در قالب واژه هفت به کار رفته. اینا باب وسیع است، موضوع هفت باب وسیعه. کوه عمل ممکنه که مورد هفت قرار بگیره و چیزی از اونها باقی نمونه. یکیش همینه، تقابل با معصومین علیهم السلام. و در روایت دیگر از که حضرت باقر علیه السلام فرمود اگر کسی شبها را به عبادت قیام کند، اینجا مواظب باشیم استثناء کلیش مال مستضعفینه، مستضعفین محل بحث نیستن. توجه کردید؟ اگر کسی شبها را به عبادت قیام کند و روزها را روزه بگیرد و تمام مالش را تصدق دهد و در تمام عمر حج به جا آورد و نشناسد ولایت ولی الله را تا موالات او کند و جمیع اعمالش به دلالت او باشد، برای او پیش خداوند ثوابی نیست. و نیست، من فکر کنم جای واوی مثلا چی داره، واو داره و نیست بعد از نیست واو داره، زاهد باشه و نیست او از اهل ایمان، اینجوری باید باشه، همجوری هسته؟ اسم ما یه اشتباه اینجا. و شیخ صدوق به سند خود از ابو حمزه سومالی حدیث کند که گفت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام به ما فرمود کدام یک از بقعه ها افضل است؟ گفتیم خداوند و رسول او و پسر رسول او بهتر می دانند. این یک شیوه تعدبی ها، چون یک بزرگواری میپرسه، خودم این چیزه به ذهنش میزنه، یا اینا در مکتب اهل بیت بزرگ شدنه، میگه که خدا بهتر میدونه، رسول شما بهتر میدونید. توجه کردید؟ زیاد از اینجور تعدب ها. من اینجور نیست که یکی دوی اینا چی بلد نبودم مثلا امام میفرمود، نه، منظور این نیست، منظور مقام تعدبه. گفتیم خداوند و رسول او و پسر رسول او بهتر میدانند. فرمود افضل بقعه ها برای ما بین رکن و مقام است. اگر کسی عمر کند چندان که نوح عمر کرد در قومش 1000 سال الا 50 سال، که الان بحث هست راجع به عمر از نوح اینها که 950 سال یا 950 سال، فقط تبلیغ می فرمود توجه کردی و عمر درازتر داشتن، حالا بحث هایی هست. روزه بگیرد، روز را و شبها به عبادت بیستد در آن مکان، پس از آن ملاقات کند خدا را، بی ولایت ما نفع نرساند او را چیزی از آن. مسئله ولایت مهمه، بحث تکوینیه، بحث تکوینیه. حتی بسیاری از افراد اینا نباید الان، یعنی جاش نیست که الان اینجا بگیم، در جای خودش باید مطرح بشه، واقعا بسته مهمی داره. به لحاظ هستی شناختی اینا وسائط فیض هستن، چه نزولن چه صعودن. امکان نداره که از غیر طریق ولایت انسان برسه، امکان پذیر نیست. و اگر کسانی رسیدن ولو در ظاهر مثلا اسم و رسم تشیع نداشته باشن، ولی واقعا اهل ولایت هستن. این خیلی بحث گسترده یه، شواهد فراوان داره، مطالب فراوان زیلشه. امکان نداره کسی در فضای تقابل با ولایت به جایی برسه، حتما زیل توجه به ولایت میرسه. این یعنی برهان و عرفان و قرآن بر این معنا دلالت داره. بله، اما از امام میفهم و اخبار در این باب بیش از این است که در این مختصر بگنجد، که واقعا هم فراوان هستش. بعد هست که امام میفرمان وقتی ما اشهد ان محمد رسول الله میگیم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت بر رسالت پروردگار میگیم، این چه نکته هایی درش وجود داره؟ خب یک نکته ای که درش هست این هستش که چی کار باید کرد؟ این ادب را، ادب این شهادت داره میفهمم. ادب شهادت اینه که ما عظمت مقام رسالت رو به قلب تلقین کنیم. همین شیوه رو امام در جای دیگه هم مطرح میفرمودن. یعنی وقتی ما میگیم همین ذکر رو مطرح میکنیم، اشهد ان محمد رسول الله، میگیم عظمت، عظمت خیلی مهمه. انسان وقتی که این اسامی مبارک رو میبره، مثلا وقتی که ایام ولادت این بزرگواران یا ایام شهادت بزرگواران است، خود این لفظ مثلا حسین را با عظمت انسان یاد بکنه، سدهینا امیر، توجه کردید؟ مثلا وقتی که رسول الله را اسم میبره با اون تفخیمی که باید بکنه، و ممکنه حتی تو لفظش هم این اتفاق بیفته، محمد، توجه، اون عظمت کار رو بیاره. اینا هی مرتب باید در قلب بنشینه، باید در قلب بنشینه. همیشه معصومین علیهم السلام با عظمت یاد بشن، توجه کردید؟ مثلا حتی گهگاهی مثلا در یه جایی شما هستید که فکر میکنید اگر اسم خالی اینا رو دارید بیشتر مؤثره، توجه کردید؟ ولی با تفخیم، توجه کردید؟ یا با الفاظی مثلا ابرمرد همه تاریخ علی ابن ابی طالب، الله میخواید علیه السلام نگید، امام نگید، به لحاظ شرایطی که میخواید کلام شما نفوذ بکنه، توجه کردید؟ نفوذ بکنه در جای خودش، باید با القاب، پسفندش، پیشفندش، با عظمت باید از معصومین یاد بشه. و این شهادت به رسالت همینه که ما داریم تلقین به قلب میکنیم، عظمت رسول الله رو در قلب خودمون مینشانیم. بلا فاصله لازمه دیگرش اینه که انسان وقتی که رسول الله به عظمت در جانش نشست، به شریعت پایبند میشه، عظمت شریعت براش جلوه میکنه، توجه. لذا ببینید کسانی رو که اهل اذان و اقامه هستن، اهل نماز هستن، ببینید پایبندیشون به شریعت جدیه. تا میگیم پیامبر اینو فرمود براش مهمه. این آقا بحث ترویجی تبلیغی، اون جنبه های روانشناسانه رو توجه داشته باشید، در جبهه باطل همین کارا رو میکنن دا. یعنی شما با یک وجه همیشه روبرو هستی، هی این برای شما مهم میشه، توجه کردی؟ مخصوصا اگر رنگ و لعاب‌هایی هم اطرافش باشه، توجه کردی؟ این در انسان اثر میذاره. اون پیامدهای دیگرش آرام آرام انسان میبینید که برایش پیش میاد. این مسئله رو باید در جبهه حق استفاده کرد، در جبهه حق. و لذا مثلا ذکر صلوات همه جا باید باشه، ذکر امیرالمومنین عبادته، فرجه که ذکر علی ابن ابی طالب چی؟ عبادته، ذکر صلوات هم. مثلا در یک جمعی هستید، مثلا میبینید که مؤمنین چجوری هستند، ماشین سوار میشن صلوات میفرستن، حرکت میکنن صلوات میفرستن، رسیدن بازم چی صلوات میفرستن، پیاده میشن باز چی صلوات میفرستن. فرجه اینجوریه در مراسم ها، صلوات صلوات صلوات. این به دلیل اینه که اون تعظیم میشه این شخصیت. خب اون وقت مثلا برفرض مثال تو چنین شرایطی بگید مثلا پیامبر اینو میفرمان پشت سرش، این تأثیر میذاره. برای بعضی شما باید اول حرفا رو بزنید تا بعد عظمت اونها روشن بشه. بعد یه خورده عظمت روشن شد، حالا ذکر اون اسم رو باید تکرار بکنید، تکرار بکنید به وجوه متعدد. بعدن حرف بعدی که میزنید عمیق‌تر در دل اون می‌نشینه. هی اینا با هم دیگه تعامل داره، تعامل داره. شما میبینید مثلا نه مثال الان تو فضاهای حوزه ها، تو فضای حوزه ها از بس که شما مثلا تو قم هستید از در و دیوار تنه اینا میریزه، وقتی میرید شهرستان میبینید نه اصلا فروکش کرده این مسائل، توجه کردید این مسائل فروکش کرده. در یه جای میرید تا حرف به وجود میاد، ساختمون چجوری هستش، ماشین کدوم چی هستش، نمیدونم چی چجوری هستش، اصلا فضای انسان عوض میشه، تغییر میکنه. وقتی میاد در یه فضای دیگه این چیه؟ همین کثرت ذکر و نام این بزرگواران، کثرت ذکر و نام دین، اینا تأثیر گذاره. و اما آداب شهادت به رسالت آن است که شهادت به رسالت از حد، این رسالت از حد یک سره بخونید که آدم میده به نگه از هر متعلق به چیه. شهادت به رسالت از هر، یعنی شهادت میدیم که رسول الله رسول از نای حق تعالی است را به قلب برساند. ادب شهادت اینه که انسان این رسالت از حق پیامبر را، یعنی پیامبری او را به قلب خودش برساند. او فرستاده خداست، این پیام رو مرتب داشته باشه. و عظمت مقام رسالت خصوصا رسالت ختمیه را که تمام دایره وجود از عوالم غیب و شهود تکوینن و تشریعن وجودن و هدایتن ریزخار خوان نعمت آن سرور هستن. اینجا اشاره میکنه به اینکه رسول الله که ما در زمان ختمیت به سر میبریم، در زمان انبیا و رسول دیگر، حالا ما این در بحثای خاص خود مفصل گفتیم، ما یک انسان کامل عصری داریم، یعنی در این عصر او انسان کامله، توجه کردید؟ در این عصر او قطبه، در این عصر، مثلا زمان حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، این انسان کامل عصریه. البته یه انسان کامل دیگه هم داریم، انسان کامل نسبی، یعنی در همون عصری که حضرت مثلا نوح انسان کامل اون زمانه، باز ما انسانای کامل داریم که نسبی، یعنی به نسبه به دیگران انسان کاملن. اینو مهم است، افراد این اصطلاحات رو نمیدونن. بعد مثلا راجع به عرفا مثلا میگن اینا راجع به انسان کامل حرف میزنن، حرف میزنن، بعد میگن ما انسان کاملیم مثلا، راجع کردن اینجوری میخوام مثلا این بحث رو بعد خودشون جایگزینش، نه این انسان کامل نسبیه، یه انسان کامل عصری داریم. نه توضیح میدم این رو. پس اینا چی شد؟ انسان کامل عصری، انسان کامل چی نسبی، یک انسان کامل مطلق داریم، یعنی مال همه عصر به نوع مطلق. انسان کامل مطلق فقط شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، توجه کردید؟ و بعد ائمه معصومین صاحب همین مقام ولایت هستند، یعنی عین مقام باطنی رسول الله را ائمه معصومین هم دارند. یعنی اگه شما میخوای انسان کامل مطلق رو معرفی بکنی، بگو رسول الله، بگو امیرالمومنین، بگو حضرت حجت. بعد یه تفاوتایی بینشون هست ها، این که اونا بالاصاله هست، این بالوراثت هست، حالا یک بحث خاص خودش رو داره، توجه یک بحث خاص خودش رو داره. بله بله، هم عصریه هم مطلقه، نسبی نه، توجه کردید؟ عصریه در این زمان انسان کامل حضرت حجت، تازه انسان حضرت حجت ما در عصر ختمی به سر میبریم، توجه کردید؟ در عصر خاتم الانبیا به سر میبریم، تازه در عصر خاتم الاوصیا هم به سر میبریم، توجه کردید؟ هم خاتم نبوت، هم خاتم وصایت و ولایت، در این عصر به سر میبریم. خب حالا که ما در این عصر الان به سر میبریم، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که داریم به کار میبریم، مواظب باشیم اینجا ما گواهی مثلا به نبوت یک نبی در عصر فلان نمیدیم، اینجا گواهی به نبوت و رسالت آخرین پیامبر که حیطه مطلق داره داریم میدیم. اینو انسان توجه کنه دیگه. من اون ریزیکاری ها رو مطرح نمی کنم، از عوالم غیب و شهود مثلا تکوینن و تشریعن، وجودن و وجودن همون تکوینن میشه، هدایتن همون تشریعن میشه، ریزخاره خان نعمت آن سرور هستند و آن بزرگوار واسطه فیض حق و رابطه بین حق و خلق است. اون بزرگوار واسطه فیضه. و اگر مقام روحانیت و ولایت مطلقه او نبود، احدی از موجودات، نه انسان ها، احدی از موجودات لایق استفاده از مقام غیب احدی نبود و فیض حق عبور به موجودی از موجودات نمی کرد و نور هدایت در هیچ یک از عوالم ظاهر و باطن نمی تابید، همش به واسطه رسول الله هستش. و آن سرور نوری است که در آیه نور وارد است که الله نور السماوات و الارض. این الله نور السماوات و الارض خیلی زیباست. این همون وجه الله، این نور همون وجه الله، این خدا نیست، این الله اسمیه، نه اون ذات پروردگار. این ذات متجلی در همه جا هست. اینا بحثای فنی خاص خودش رو داره. چون امام اینو میفرماد بعد میگه ای چطور شما اینو میگید رسول الله همون نور السماوات، اینو میگه الله، توجه کردید؟ این یعنی ظهور حق در همه جا. ظهور حق در همه جا امام معصومه در زیارت رجبیه باشه و به هم ملعت سماعک و ارزک حتی زهرن لا اله الا هم. خیلی اون اصلا یه چیز دیگه از اونجا. وجه خدا همه جاری، وجه خدا که یعنی از کجا میتونیم خدا رو ببینیم؟ از ائمه معصومه، اونا آیت الله العظما هستن، آیت الله العظما اونا هستن. خب بله، الله نور السماوات و الارض که او اونها وقتی الان اینجا الان امام چیکار کرده؟ الله نور السماوات و الارض رو بر چی تطبیق کرده؟ بر امام معصوم، بر رسول الله تطبیق کرده. و چون این بین الله ذاتی و الله وصفی فرقه، انسان میتونه تا الله وصفی برسه ولی الله ذاتی هرگز. ما عرف ناک حق معرفته راجع به الله ذاتیه. و چون عظمت مشرع دین، بعد میفرماد وقتی شما هی رسول الله رو در دل خودتون تعظیم کردید تعظیم کردید تعظیم کردید، اون وقت منجر میشه به تعظیم دین او. و چون عظمت مشرع دین و رسول رب العالمین در قلب انسان وارد شد، اهمیت و عظمت احکام و سنن او در قلب وارد میشود. این یک روش تبلیغی مهمیه. ما طلبه هستیم این چیز رو عرض میکنم. مثلا ما رفتیم تبلیغی جایی دیدیم که آماده است، اونجا احکام میگیم مشکل نداره. یه جایی مثلا آماده نیست اونجا، توجه کردید؟ اونجا ممکنه شما 5 روز 6 روز باید در عظمت امیرالمومنین حرف بزنید، توجه کردید؟ در عظمت امیرالمومنین حرف میزنید، باز اعتقادی حرف نزنید ها، چون اون اصلا فرض ممکن است طرف ایمانی نداشته باشه. اعتقادی آقا جملاتی هستش که مثلا راجع به امیرالمومنین مثلا بحث میشه، مثلا امیرالمومنین جان رسول الله، رسول الله دیگه این جانش باشه، طرف اصلا این چیزا مثلا درک نمیکنه، توجه کردید؟ بعد مثلا میده به یه چیز دیگه بید راجع به مثلا اینا. اون چنون شخصیت امیرالمومنین رو بحث کنید که لذت ببره از مقام شجاعتش، از اخلاقش، از علمش، توجه کردید؟ اینجوری. اونم نه به اون سبکی که قبلا عرض می‌کردم، مثلا گویا صحبت متأسفانه ضعف میشه. ما خوندی نه، مثلا راجع به امیرالمومنین می‌خوام صحبت کنیم، میگم امیرالمومنین تقواش اصلا نمیشه گفت، تمام شد دیگه، همین یک کلمه است. مثلا علمش تمام شد دیگه کلمه. آقا تحلیل بکن، یه بحثی ارائه بکن که نشون بده علم او دریا دریاه، یه چند جمله حکیمانه‌اش رو بروز بده و تبیین بکن که نشون بده طرف خیلی عظمت داره. شوخی نیست، یک باشه یک شخص عادی رو نیست. آرام آرام هی البته بس یه مخاطب باز جو آماده است، اون بس جداست، ولی باید انسان مخاطبش رو بفهمه. و چون قلب عظمت آن را ادراک است، سایر قوای ملکی و ملکوتی خاضع آن شود. خیلی، یعنی وقتی که عظمت بنشینه در مردم اینجوری، یا مثلا یک تاریخ راجع به علی گفته شده، به نحو فرهنگ بهش رسیده، درسته؟ الان باید از این فضا استفاده کرد. امیرالمومنین اینجوری زندگی میکرده، توجه کردید؟ این الهام میشه بهش، قوای ملکی و ملکوتی خاضعان شد. حتی اگر عمل هم نکنه خودشو گناهکار میدونه، توجه کردید؟ خودشو گناهکار میدونه. و شریعت مقدسه در جمیع مملکت انسانی نافذ گردد. و علامت صدق شهادت آن است که در جمیع قوای غیبیه و ظاهره آثار آن ظاهر. علامت صدق شهادت که داره میده چیه؟ اینی که به لحاظ ظاهر و باطن خاضع باشه نسبت به دین رسول الله. و علامت صدق شهادت آن است که در جمیع قوای غیبیه باطنه و ظاهر اعمال و اینها آثار آن ظاهر گرده و تخلف از آن نکنند، چنانچه اشاره به آن در سابق شده است. حالا تو وقت ما گذشته ولی بیان ارتباط شهادت به رسالت توضیح میده که چرا در اذان و اقامه دو تا وجه اگر اشتباه نکنم راجبی این میفرماد که چرا باید در اذان و اقامه مسئله شهادت به رسالت از خداوند سبحان باید مطرح بشه تا انشاءالله ببینیم چی باید مطرح کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
یعنی
ما الله در الله ذاتی راه نداریم، ولی الله بر الله بس بین اوصاف و اخلاق خداوند همه اون چیزی که او داره ما داریم، ولی اینا رو باید مراقب باشید جای دیگه اگه مطرح میکنید. این خیلی با احتیاط خود دیگه نمیده الله وصفی زادی اینا چیه بگید مظهر خداست در اونجا حق هم همینه بگیم مظهر الله، مظهر اسم الله. این بگیم یه مقداری چی میشه تلطیف میشه این معنا رو. نه متاسفانه چون روزها مثلا ما فقط مثلا فردا من یه فرصت دارم که اونم خب یه روز خالی باشه یه این چیز اسم بره همش همجور پر شده هست. صدو
باشه که بعضی من میگم خواستم تو مقامات چه در محسن کنم همی روزی پیامبر اگر الله می خود می زهر است کنم بعد امام حسین بعضی ها بینیم بعد امام زمان علیه السلام چیشون می دونم؟
من نمیدونم چون این باید اولا روایاتش کاملا استخراج بشه مبانیش در بیاد به راحتی نمیشه قضاوت کرد. از یک جد اینا نور واحدن، اونا رو هم داریم دیگه، نور واحد هستن، نفس واحد هستن، اول و نام محمد، اوسط و نام محمد، آخر و نام محمد، این رو هم داریم دیگه، اینا رو باید داشته باشیم دیگه، اینا باید حفظ کنیم. اینا برخی از تفسیر مثلا همه ائمه رو برای امیرالمومنین یک حساب خاص باز میکنن، خود امیرالمومنین راجع به رسول الله باز یک حساب ویژه باز میکنه، بعد همه اینا راجع به فاطمه زهرا، اینا چیه؟ چه معنایی اینا داشته باشه؟ راجع کردید چیزی بزنید این سوال در میشه خیلی حرف زد، ولی خب نیاز به یک تحقیق و یک
یعنی
باز همین بزرگوار هم هستن ولی به یک لحاظ دیگه به قولشون به معانی منظور همون حقایق معصومین هست به اینجوری، ولی بعد وقتی میفرماد که الا انهم عبادک نشون میده که منظور معصومین علیه السلام
من یه ولات هم داره ولات شده که به معانی جمعی اومد که بی ولات و امریک الاخر که لا فرق بینک بینه ها، این ها به ولات فرق
ولات بگردن
آره مشکل نه
ولات بگردن برسوش